ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. هلال احمر ایران میگوید هنوز جسد هیچ کارگری از معدن آزادشهر خارج نشده. دونالد ترامپ نسبت به توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها ابراز امیدواری کرد. جبهه پایداری به طور رسمی از ابراهیم رئیسی حمایت کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان میگوید تا کنون هیچ جسدی از معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر خارج نشده. پیشتر گزارش هایی درباره خارج شدن جسد دو کارگر از معدن آزادشهر منتشر شده بود. حسین احمدی به خبرگزاری ایسنا گفته است که تاکنون 50 نفر از مصدومان حادثه معدن زغال سنگ آزادشهر به مراکز درمانی منتقل شدند. ظهر روز چهارشنبه انفجاری در معدن زغال سنگ زمستان یورت در نزدیکی آزادشهر در استان گلستان روی داد. گفته شده است به دنبال این حادثه 26 کارگر در تونل معدن محبوس شدند. نیروهای امدادگر در تلاش برای بیرون آوردن محبوسان از عمق 1800 متری زمین هستند. رئیس خانه معدن ایران گفته است انباشت گاز باعث انفجار در معدن شده است. معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر بخشی از معدن زغال سنگ البرز شرقی است که در 90 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران میگوید ادامه بحث درباره حضور مدیران دو تابعیتی در دستگاه‌های دولتی به اعتماد مردم ضربه میزند. به گزارش خبرگزاری ایرنا وزیر اطلاعات در این باره افزود به فردی که اقامت کشور دیگری را دارد دو تابعیتی گفته نمی‌شود. در سال‌های اخیر نیز برخی از محافظه‌کاران و مقام‌های قوه قضاییه از مسئولان ایرانی دارای تابعیت مضاعف به عنوان یکی از مهم‌ترین کانال‌های نفوذ در ایران نام برده و بارها خواستار برکناری آنها شدند. رضا جمالی از رادیو فردا.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی درباره لیست مدیران دولتی گفت که این موضوع در دست بررسی است و هر زمان که نتیجه آن مشخص شود به دستگاه‌های قضایی اعلام می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای علوی ادامه بحث حضور مدیران دو تابعیتی در دستگاه‌های دولتی را بی‌خاصیت و مضر توصیف کرد و افزود که این مسئله به اعتماد مردم ضرر وارد می‌کند. وزیر اطلاعات همچنین درباره فهرست اسامی مدیران دو تابعیتی گفت یک لیست 533 نفره اعلام شده، اما این افراد کسانی هستند که اقامت خارجی دارند نه تابعیت خارجی. وزیر اطلاعات درباره افرادی که دارای گرین کارت هستند نیز گفت که گرین کارت تابعیت نیست و از نظر قانونی داشتن گرین کارت نیز ممنوع نیست. با این حال وزیر اطلاعات ایران گفت که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بر روی افرادی که دارای گرین کارت هستند حساسیت به خرج می‌دهد. موضوع مدیران دو تابعیتی پس از فرار محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران به کانادا و پرونده مشهور به اختلاس 3000 میلیارد تومانی مطرح شد. وزیر اطلاعات ایران چندی پیش در یکی از برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی در حمایت از افراد دو تابعیتی گفت
روزی هم گاهی صحبت میشه از مدیران دو تابعیتی، انگار هر کس دو تابعیتی خائن جاسوس عامل بیگانه است. اینطوری نیست بابا، خیلی از دو تابعیتی ها دل به بهر ایران بستن، سرمایه‌ای هستن برای ایران، یه لابی مجانی برای و بی هزینه برای جمهوری اسلامی دارن. اون وقت اینا رو ما احیانا بیایم یه طوری باشون رفتار بکنیم، عناوینی مطرح کنیم که اینها نسبت به خانه آبا و اجدادی خودشون ناامید بشن، دل سرد بشن.
در سالهای اخیر برخی از محافظه‌کاران و مقامات قوه قضاییه ایران از مسئولان دارای تابعیت دوگانه به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های نفوذ در ایران نام بردند و بارها خواستار برکناری آنها شدند. محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که طبق قوانین جمهوری اسلامی دو تابعیتی بودن جرم نیست.
سیستم حقوقی ایران هیچگاه دو تابعیتی رو نپذیرفته بود. قبلا در قانون مدنی پیش بینی شده بود که چه کسانی تابعیت ایران رو دارند و کسی که به تابعیت کشور دیگه میخواست در بیاد باید طی تشریفاتی از تابعیت بیرون میآمد و تابعیت کشور دیگر رو کسب میکرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی داشتن تابعیت حق، یعنی کسی رو نمیشه سلب تابعیت کرد و اگر کسی بخواهد تابعیت کشور دیگر رو به دست بیاورد باید از تابعیت ایران طی تحولاتی و انجام مراسمی خارج بشه. اما دو تابعیتی بودن جرم نبوده، الان هم دو تابعیتی بودن جرم نیست.
اوایل فروردین ماه امسال بود که بانک مرکزی ایران در دستورالعملی استفاده اشخاص دو تابعیتی به عنوان مدیر عامل در بانک‌های ایران را ممنوع کرد. در این دستورالعمل یکی از شرایط عمومی برای تصدی مدیر عامل، قائم مقامی و عضو هیئت مدیره بانک‌ها نداشتن تابعیت دوگانه اعلام شد. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، معتقد است به رغم محدودیت‌هایی که برای افراد دو تابعیتی در ساختار مدیریتی کشور به وجود آمده، اما این مناقشه بیشتر جنبه سیاسی دارد تا امنیتی.
به نظر من چه جناح مقابل چون بخشی از نیروهایی که در دولت هستن، اینها حالا کارت سبز دارن یا گرین کارت آمریکا رو دارن یا در دوره‌های زندگیشون اقامت دائم داشتن در کشور عربی، از این موضوع میخوان استفاده بکنن هم برای تحت فشار قرار دادن اونها و هم اون بحث استراتژی سیاسی خودشون برای کنترل دولت و جریان اعتدالی رو تحت عنوان خط نفوذ دنبال بکنن و جریان دولتی هم برعکس بخواد از حقوق خودش دفاع بکنه و نیروهاش رو حفظ بکنه. اونم ریشه ماجرا اینجا هستش و البته ما طبق قانون خودش پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب دو تابعیتی رو قبول نمی‌کنه و یک تابعیتی رو قبول داره، اما در زمینه‌ای کسانی که اقامت دائم گرفتن این خلأ قانونی وجود داره و سکوت کرده و به نظر میرسه که بحث وزیر اطلاعات بحث درستی هست که در این زمینه گفته، ولی حالا حضور دولت در حال در این قضیه و دفاع شخص وزیر اطلاعات هم برمیگره دفاع از برخی از وزرای کابینه مثل آقای نهاوندیان. جریان مقابلان یک نوعی استاندارد دوگانه داره، چون در بین اونها هم مثلا کسانی که به حال در دوره در خارج کشور بودن. من به نظر من بیشتر این قضیه یک مناقشه سیاسی است.
محمود علوی وزیر اطلاعات پیشتر گفته بود بحث دو تابعیتی ها از جمله سناریوهایی است که مخالفان دولت برای تضعیف دولت حسن روحانی تدارک دیدند. مجلس ایران آبان ماه سال گذشته به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است از مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت تحقیق و تفحص صورت بگیرد.
خبرها از ایران حاکی است که چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در اعتصاب قضا به سر می‌برند و خانواده ها از وضعیت آنها ابراز نگرانی کردند. هنگام شهیدی روزنامه نگار، آتنا دائمی فعال مدنی و اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به بازداشت و روند دادرسیشان دست به اعتصاب قضا زدند. مهتاب وحیدی راد.
از اعتصاب قضای هنگام شهیدی روزنامه نگار زندانی نزدیک به 2 ماه می گذرد. او از روز اول بازداشت یعنی 19 اسفند ماه گذشته دست به اعتصاب قضا زده، در شرایطی که ناراحتی قلبی دارد و خانوادهش نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی می کنند. اتهام این روزنامه نگار اعلام نشده و هنوز هیچ دادگاهی هم برایش تشکیل نشده است. گزارشگران بدون مرز چندی پیش در بیانیه ای با ابراز نگرانی از وضعیت هنگام شهیدی چند تن از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و محمود علوی وزیر اطلاعات ایران را مسئول جان او دانست. ناهید کرمانشاهی مادر هنگامه شهیدی درباره وضعیت فرزندش میگوید:
من نگران هنگامم. هنگامه تو قلبش مشکل داره، پرونده داره، تو CCU بوده. من دادستانی اومده بودم بیرون، به من زنگ زد گفت از من بازجویی هم شده. من هیچ کاری نکردم و تا روزی هم که ثابت به اینا نکنم که هیچ کاری نکردم، نه غذا میخورم نه دارو.
احسان مازندرانی هم روزنامه نگار دیگری است که 22 اسفند ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد و از همان روز دست به اعتصاب قضا زده بود، اما پس از چند هفته در پی وخامت وضعیت جسمیش به اعتصاب قضای خود پایان داد. آنطور که خانواده‌اش میگویند، احسان مازندرانی در زندان اوین دچار خونریزی و عفونت کلیه شده، اما دادستان تهران اجازه اعزام او را به بیمارستان نمی‌دهد. علت بازداشت احسان مازندرانی نامعلوم است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران علت بازداشت او را ادامه اجرای حکم قبلیش عنوان کرده، در حالی که همسرش میگوید او بهمن ماه گذشته با پایان دوره محکومیتش از زندان آزاد شده بود. طاهر ریاحی، زینب کریمیان و مراد ثقفی هم سه روزنامه‌نگار دیگرند که پس از گذشت ماه‌ها همچنان با اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، این بازداشت‌ها را غیرقانونی می‌داند.
اتهام هایی که طی سالهای گذشته به خبرنگاران زده اتهامات غیرقانونی یا ناموجه است. تبلیغ علیه نظام در صدر این اتهام ها قرار میگیره که تعریف آنچنانی ندارد با توجه به وضعیت و کار روزنامه نگاران، و سپس اقدام علیه امنیت ملی است که آن هم با توجه به مسئولیت های روزنامه نگاری با آنکه در قانون های جمهوری اسلامی تعاریف متعددی داره اما در این رابطه مشخص نیست. من اینجا یک تذکرم بدم، تا کنون علارغم دادگاه های در اصل نامنصفانه ای که با معیارهای داخلی و موازین بین المللی منطبق نیستن، حتی در این دادگاه ها هم این گونه اتهام ها به خبرنگاران اثبات نشده.
آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، هم در اعتراض به حکم جدیدی که برای او و دو خواهرش صادر شده از 19 فروردین ماه در اعتصاب قضاست. آتنا دائمی و دو خواهرش انسیه و هانیه به 3 زندان محکوم شدند به اتهام تمرد در برابر ماموران در حین انجام وظیفه که مربوط به روز بازداشت اوست. او پیشتر هم به اتهام‌های امنیتی به 7 زندان محکوم شده بود و از آذر ماه گذشته برای گذراندن محکومیت خود در زندان اوین به سر می‌برد. عفو بین‌الملل حکم زندان آتنا دائمی را ناعادلانه خوانده و خواستار آزادی او شده است. اسماعیل عبدی، دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان ایران، هم از روز یکشنبه 10 اردیبهشت ماه دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 زندان محکوم شده و از آبان ماه 95 دوره محکومیت خود را می‌گذراند. منیره عبدی، همسر اسماعیل عبدی، درباره وضعیت همسرش می‌گوید:
ما 2 پیش رفتیم به ملاقات زندان اوین، از نزدیک هم دیگر رو دیدیم، با هم صحبت کردیم. وضعیت جسمیش نسبتاً مساعد بودش، ولی رفته رفته خب وضعیت بدتر میشه. خواسته ها شد اوایل اردیبهشت ماه یه بیانیه‌ای پخش کردش که مهمترین خواستش این استش که میخواد حکم امنیتی از روی فعالین صنفی برداشته بشه، چون فعالین صنفی فعالیت هایی که میکنن کاملا قانونی هستش و هیچ ارتباطی با فعالیت سیاسی نداره، ولی متاسفانه با احکام امنیتی و سیاسی الان فعالین زیادی توی زندان هستن، فعالین صنفی، کارگری، معلم. آقای عبدی نسبت به رسیدگی به پروندهش ناراحت هستش و میخواد پروندهش بدون دخالت سپاه به صورت قانونی تو قوه قضاییه بررسی بشه.
طی هفته‌های گذشته شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران این بازداشت‌ها را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی زندانی شدند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید تمام اقدامات لازم برای دستجویی اسرائیل و فلسطینی‌ها به یک توافق صلح را انجام خواهد داد. آقای ترامپ روز چهارشنبه پس از دیدار با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در واشنگتن گفت دولت آمریکا فرایند تازه‌ای را برای رسیدن به توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها آغاز کرده. رئیس جمهوری آمریکا بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره این فرایند ابراز امیدواری کرده که این تلاش منجر به توافقی پایدار شود. و ترسا می نخست وزیر بریتانیا با انتقاد از مقامات اتحادیه اروپا گفت مسئولان این اتحادیه به دنبال تاثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی پیش روی بریتانیا هستند. خانم می روز چهارشنبه پس از دیدار با ملکه بریتانیا گفت برخی در بروکسل نمیخواهند مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موفق باشد. ساعتی قبل از این اظهارات میشل بارنی مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در زمینه خروج بریتانیا از این اتحادیه گفته بود قبل از هر گونه مذاکره‌ای در مورد آینده مناسبات تجاری دو طرف بریتانیا باید بدهی‌هایش را به این اتحادیه بپردازد. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست.